The floor is all yours. We can start your speech.
Thank you. My name is Nicholas, and I am addicted to lust.
من نیکولاس هستم و به شهوت معتادم.
Thank you, Jason, for your share. I got a lot of identification.
جیسون متشکر با شعری که کردی و من خیلی چیزاش به من مربوط میشه و تشخیص میدم این دارم.
By the grace of God and the program of Sexaholics Anonymous, I've been free of pornography for 33 years.
لطف خدا و برنامه 33 سال هست که من پاک هستم.
The first five of those years I was in another S fellowship.
5 سال اول این برنامه پاکیم من داخل یکی از دیگه از برنامه‌های بهبودی که با S رو میشه بودم.
But I particularly identify with what you were sharing about eating in an undisciplined way.
برای خیلی میتونم با تمام چیزی که جیسون گفت موافقت کنم در مورد این که به حال یک برنامه نامنظمی داشته باشی چطور منجر میشه که بهبودی تا یه طوری زیر خطر قرار بدی.
I had been sober from pornography and masturbation for a year when I realized I was eating biscuits like I used to smoke.
So you have been sober for a year from pornography when you realized that you were eating biscuits. Am I right?
Yeah, I was eating biscuits the way I used to smoke, one after the other.
Okay. Yeah, and that was like a treat. So I just want to relate it to your 1 year sobriety. How those two relate?
Yeah. So when I had been sober.
Oh, بعد از یک سال. So okay. حالا این که همیت گفتم بعد از یک سال پاک شدن. آره. دچار نقص پرخوری شدم. Yeah.
And so 32 years ago. I got onto a program of disciplined eating.
دو سال پیش وارد یه برنامه دیگه شد برای اینکه خوردن خودشون یه طوری ارگانایز کنه و بهتر مثلا ساماندهی بکنه.
I am still now on a strict structured program of food abstinence.
هنوز درگیر یه برنامه بسیار سختی هست که چطوری پرهیز بکنه از غذا و حالا منظور پرخوری است.
And I've noticed that chronic relapses in Sexaholics Anonymous often get sober when they address their food issues.
و حالا شما متوجه شدن که به حال اون ریلپس ها و اون حالا از دست دادن پاکی های تو بحث سکسوالیک و حالا پورنوگرافی یه طوری برمیگرده به حالا بحث همون خوردن و غذا خوردنشون.
I also discovered that nearly 2,000 years ago some monks in a desert discovered that gluttony must be dealt with before lust.
2000 سال پیش هم چون تشخیص دادن که حالا یه حالا فهمیدن که یه مانکی حالا یه روحانی داخل بیابون تشخیص دادن که حالا ربط بین حالا غذا و حالا لاست و شهوت دارن که.
So it's my experience that for us addicted to pornography, food abstinence is actually really important.
تجربه خودشون و فهمیدنشون این است که به حال غذا خیلی ربط داره به پاکی ما از پر. حالا بیشتر منظورش فکر کنم پرخوری است.
That gluttony feeds lust.
Gluttony حالا پرورش میده شهوت رو.
I would like to just read to you the earliest description of our program as it appears in Dr. Bob and the Good Old Timers.
حالا بخواد توضیح بده درباره یکی از اون نشریات، حالا اون پابلیش های خیلی اولیه برنامه مون، که چجور اینو اکسپلین میکنه و توضیح میده.
The program in those days was described in terms of five things an alcoholic must do.
پنج چیز اون برنامه اون زمان توضیح میده که به خاطر این معتادان به الکل باید انجامش میدادن.
I'm going to change the word alcohol for pornography addiction.
من کلمه الکل با پورنوگرافی جابجا میکنم که بتونم حالا اون مطلب برای شما بگم.
So I'm now going to quote from page 131 of Dr. Bob and the Good Old Timers.
از صفحه 170 دکتر باب میخواد یه کد و یه نوشته رو بخونه برامون.
Number one, a pornography addict must realize that he is a pornography addict, incurable from a medical viewpoint, and that he must never again use pornography.
و اولین چیز اینه که یه شخص معتاد جنسی باید بدونه که اعتیادش اصلا به واسطه این حالا بهبودی های با دارو و اینا بهبود پیدا نمی کنه.
Number two, he must surrender himself absolutely to God, realizing that in himself there is no hope.
اینو باید کامل خودش رو تسلیم خدا بکنه و کاملا قبول بکنه که درون خودش هیچ امیدی نیست بدون خدا.
Number three, not only must he want to stop using pornography permanently,
نه تنها اینکه برای همیشه باید استفاده از پورن رو متوقف بکنه.
He must remove from his life other sins such as hatred, adultery, and others which frequently accompany pornography addiction.
باید یه سری ویژگی‌های دیگه یا یه سری نواقص دیگه رو تو زندگیش برطرف بکنه غیر از پورن، مثل تنفر و حالا چیزایی که مربوط به حالا ادالتری هست، حالا جنسی هست، چیزایی مربوط به جنسی، اینا رو هم باید برطرف بکنه.
Unless he will do this absolutely, the old timers refuse to work with him.
Didn't get the second part, sorry.
Unless he will do this absolutely, the old timers refuse to work with him.
Again, کار انجام نداده اینو حتما اینو این بحث اعتیاد پورن رو و همیشه انجام خواهد داد. اگه این حالا به حال این اجتناب ها رو انجام نده.
And I'm going to leave it there, but I just think it's useful to hear how the program sounded in the early days.
اینجا متوقف کنم، ولی خیلی دوست دارم مطرح بکنم که چقدر اون روزهای اولیه برنامه چجوری برنامه شبیه چی بوده و چجوری به اساس این اصول و اینا رعایت می‌کردن.
I am powerless over pornography.
من ناتوان هستم در برابر پورن.
I cannot stop myself using it.
نمیتونم پورن نبینم.
That's why I need a higher power.
به خاطر همین نیروی برتر نیاز دارم.
But not only am I powerless over pornography, I'm also powerless over me.
نه تنها ناتوانم در مقابل پورن و پورنوگرافی، ناتوان هستم در مقابل خودم.
I'm powerless over all my defects of character.
من در مقابل تمام نواقص شخصیتی ناتوان هستم.
I'm powerless over my dysfunctional thinking.
در مقابل اینکه نمیتونم خوب فکر بکنم ناتوان هستم.
My dysfunctional attitudes.
در مورد این خلاصه طرز شخصیت و طرز رفتارم ناتوان هستم.
My dysfunctional actions.
رفتارم ناتوان هستم.
And my dysfunctional beliefs.
و اعتقاداتم در مقابل اونها ناتوان هستم.
I personally have over 200 defects of character.
من شخصا 200 تا بیشتر از 200 تا نقص شخصیتی دارم.
One of which is boasting.
One of them is what?
Boasting, showing off.
یکی از اونها اینه که دوست دارم خودنمایی بکنم.
This is a problem I cannot solve.
یه پرابلمی هست، مشکلی هست که نمیتونم حلش بکنم.
Only God can solve this problem.
تنها خدا میتونه اینو برای من حل بکنه.
And that's why in step 6 and 7 I need to humbly ask him to remove them.
در خاطر همین تو قدم 6 و 7 من به صورت فروتنانه باید از خدا بخوام که یه طور اینو برطرفش بکنه.
If I have identified them all,
اگه من همه
surrender them.
اگه من بتونم همهشون رو تشخیص بدم، نواز شخصیتمو میتونم به جایی برسم که بتونم بفت تسلیم بشنم در آرش.
If I haven't identified them, then I can't surrender them.
اگه که تشخیصشون ندم، نواز شخصیتمو به خاطر نمیتونم تسلیم بشم در مقابلشون.
The whole point of the fourth and fifth step is to identify my defects of character.
کل قضیه قدم چهارم و پنجم اینه که تو تشخیص بدی این نواقص شخصیتی تو.
To reveal them in their full extent.
به صورت کامل آشکارشون بکنی با جزئیات.
That's why I need to work with another person in the fifth step.
به خاطر همین لازمه با یه نفر دیگه تو قدم پنجم کار بکنم.
Because I have blind spots, I cannot see my own defects.
چون من یه نقاط کوری دارم که خودم با چشم خودم نمیتونم اونا رو ببینم.
That's why I need a sponsor.
من اسپانسر نیاز دارم به خاطر همین.
Can help me to see my defects.
که بهم کمک کنه بتونم نواقصامو ببینم.
And having prepared a full list of my defects.
آماده کردن اون لیست کامل نواقص من.
آدل جان، فهمیدم.
Yes.
I have to become willing to surrender.
حمید ظاهراً آماده است. اگر شما می‌خواید می‌تونید جاتون رو به حمید جان بدین و نهایت تشکر و سپاس رو هم از همکارتون دارم. خیلی ممنون.
باشه، حمید جان شما آماده هستید ترانزیشن خواهد انجام شد یا؟
بله، ممنونم از شما. عادل جان تشکر می‌کنم، من آمادم.
Sorry, Nicholas, there was a second translator, so now he's ready. So I was just covering on his behalf. Sorry for that. So I'm going to pass it to Hamid, our second translator. Thank you very much.
Thank you, Paya. And hello,
Hamid.
Yeah. Hello, Nicholas. My name is Hamid. I'm a pornography addict, and I will continue to translate your talk. So go ahead, please.
Thank you. I had a problem when I got to step 6.
وقتی که قدم ششم رسیدم یه مشکلی داشتم.
There was a defect I did not want to surrender.
یه نقصمو نمیخواستم تسلیم کنم.
It was the defect of having sex with people I wasn't married to.
و اون نقصم این بود که دوست داشتم با کسایی که ازدواج نکردم رابطه جنسی داشته باشم.
See, I come from England where everybody's having sex with everyone else.
من انگلیسی ام و اینجا معمولا که هر کسی با هر کسی میتونه رابطه جنسی داشته باشه.
And when I first came into recovery, my concept of the higher power was of something which had no particular ideas about right and wrong.
وقتی که تازه اومده بودم توی جلسه، اون نیروی برتری که من برای خودم ترسیم کرده بودم در واقع خیلی راجع به خوب و بد تشخیص نداشت. اون نیروی برتر من خوب و بد رو تشخیص نمیتونست بده.
But in recovery I discovered a higher power who cares deeply about right and wrong.
ولی توی بهبودی متوجه شدم که یه نیروی برتری است که عمیقاً در مورد خوب و بد داره فکر میکنه.
And so I had to face these other sins such as hatred, adultery and others which frequently accompany addiction.
به خاطر همین بود که اونجا من به این فکر افتادم که راجع به مسائل دیگه که گناه به حساب میان و در واقع مثل حالا همون رابطه جنسی و اینا در مورد اونا هم در واقع در کنار اعتیادم یه فکری به حال اونا هم بکنم. اونا هم جزوی از اعتیاد من حساب می شدن.
It took me 2 weeks to finally surrender and agree to let go of the defect of fornication.
این یه 2 هفته زمان برد تا اینی که بالاخره من تصمیم گرفتم تسلیم بشم که این نقصی که دوست داشتم رابطه جنسی با غیر همسر خودم داشته باشم و رها بکنم. 2 هفته بر من زمان برد.
I did that. I made that decision on the 12th of April 1995.
و من اون تصمیم رو در 12 آوریل سال 1995 گرفتم.
And I have been continuously sober on all my sexual behaviors since then.
و از اون زمان تا حالا به طور مداوم من از تمامی رفتارهای جنسی خودم پاک هستم.
I stepped out of the moral bog and onto firm moral rock.
من در واقع از یک میتونم بگم حالا چیز اخلاقی که خیلی محکم نبود وارد یک مرحله اخلاقی شدم که مثل سنگ محکم بود. یعنی در واقع اخلاقیاتو تو زندگی مستحکم تر کردم.
I committed myself to no sex outside marriage for life.
و خودمو از رابطه جنسی خارج از ازدواج تا آخر عمر در واقع محروم کردم و خواستم که دیگه این کار انجام ندم.
Obviously that includes no pornography and no masturbation.
و البته این شامل پورنوگرافی و خودارضایی هم میشه.
And my higher power has kept me sober since that time.
و نیروی برتر من از اون تاریخ سال 1995 تا حالا منو پاک می‌گردشته.
That's 28 years.
و این 28 ساله.
So the step 6 and 7 is a vital turning point.
در واقع یک قدم ششم و هفتم یه مرحله ای که شما از به اصطلاح خیلی سریع جابجا میشین از یه مرحله به مرحله دیگه. یه چیزیه که خیلی تغییر خیلی عجیبی میتونه ایجاد کنه.
And for anyone on the call who has reservations about surrendering your defects.
و برای کسایی که در واقع در مورد تسلیم نواقص خودشون هنوز سوالاتی دارن پلو خودشون.
I just want to ask you how free do you want to be.
ازشون میخوام بپرسم که چقدر میخواین آزاد خودتون حس کنین، رها باشین.
It's like the hand in the monkey trap.
این در واقع یه مثالی است که میگه این مثل تله میمون میمونه. در واقع این یه مثاله که گول زننده است.
The fruit is the defect I do not want to surrender.
این مونکی تراپ بچه فکر میکنم یه I'm just explaining about monkey trap, Nicholas, so they know what you're talking about. So
okay.
Some people may not know that. Monkey trap بچه یه تلهیه که یه میوه رو میندازن توی شیشه که درش بازه، بعد میذارن یه گوشه تا این میمون بره دست بکنه اون میوه رو ورداره. وقتی که دست میکنه میوه رو ور میداره، چون دست خودشم با اون میوه بزرگتر شده از در شیشه بیرون نمیاد و گیر میکنه. و برای اینی که اون در واقع شهوت خوردن این میوه خیلی در این میمون رو تحت تاثیر قرار داده، حاضر نیست اون میوه رو ول کنه و به خاطر همین گیر شکارچیه میفته. اون میوه میگه در واقع نواقص ماست که ما نمیخوایم اونا رو ول کنیم و دستمون از این شیشه بیرون نمیاد و اینجوریه که گرفتار میشیم. Okay, go ahead.
If I want to be free, I must let go of all of my defects of character.
اگه من میخوام رها بشم، باید از تمام نواقص شخصیتیم دست بکشم و اونا رو بسپرم.
Fortunately, it is not my job to remove my defects.
و خوشبختانه این وظیفه به عهده من نیست که اون نواقص رو در واقع رفع بکنم و ازشون خلاص بشم.
My job is to admit to them.
کار من اینه که اولا به اون نواقص شخصیتی اعتراف بکنم.
To become willing to let them go.
و آماده این باشم که اون نواقص شخصیتی رو رها کنم.
And then to humbly ask God to remove them.
و بعد از اون با فروتنی از خداوند بخوام که اون نواقص شخصیتی رو برطرف کنم.
The removal of my defects is God's job, not mine.
برطرف کردن نواقص شخصیتی من کار نیروی برتر منه، کار من نیست.
But if I just ask God to take something away, I'm going to end up with a vacuum.
اگر از خداوند بخوام که چیزی رو در واقع از من بگیره، یه حالتی میشه که مثل یه جارو برقی میشه در واقع اون.
So I need to ask him for something instead of the defects he's going to remove.
به خاطر همین باید به جای اون از خداوند بخوام که can you repeat the sentence again please.
So I'm going to ask him to give me something in exchange for each defect he removes.
و به خاطر همین، به خاطر اینی که ما کامل خالی نشیم، در ازای هر نقص شخصیتی که خداوند از ما میگیره، ازش میخوایم که به جای اون یه چیز خوب به ما بده خداوند.
So I'm going to ask him to remove my selfishness and give me unselfishness.
از خداوند میخوام که خودپسندی من از من بگیره و به جای اون در واقع عدم خودپسندی به من بده، یعنی انسانی باشم که دیگه خودپسند نباشم.
To remove my sexual fantasies and give me a clean mind.
اون فکرای جنسی من و اون چیزایی که خیال پردازیای جنسی من ازم بگیره و در عوض به جای من یک ذهن پاک بده.
To remove my gluttony and give me temperance.
I don't understand the word gluttony.
Gluttony. It's a lust for food.
Oh yes, I've got it. از خداوند میخوام که در واقع اون شهوت پرخوری منو از من بگیره و به جاش در واقع در مقابل اینی که در برابر غذا عاجز باشم اونو عاجز باشم نباشم اونو به من بده.
I'm going to ask him to remove my fornicating and give me faithfulness in marriage instead.
The word fornicating.
Fornicating is having sex with people I'm not married to.
Not married, yes. Okay. از خداوند میخوام به جای اینی که در واقع این خواست ارتباط جنسی با کسایی که باشون ازدواج نکردم و از من بگیره و در عوضش خواست ارتباط با همسرمو به من بده، همسر قانونیم.
You see, for every defect of character, God has something better for us.
پس می‌بینین که برای هر نقص شخصیتی ما خداوند یک به جای اون یک چیز بهتری برای ما داره.
But he won't give us that unless we are willing to let go of the defect.
ولی خداوند اون چیزای خوبو به ما نمیده تا زمانی که ما آماده باشیم که خداوند نواقص شخصیتی ما رو برطرف کنه.
I discovered that God's will is the best deal in town.
من متوجه شدم بهترین معامله اینه که در واقع اراده خداوند باشه تو زندگیم.
The advantage of cleaning house is we get to live in a clean house.
و چیزی که اگر ما خونمون رو تمیز بکنیم در واقع این مفهومش اینه که ما توی خونه تمیز داریم زندگی میکنیم.
So I just want to say a little bit about, or I've been asked to say a little bit about the Back to Basics program.
همینطور از من خواسته شده که راجع به کتاب بازگشت به اصولم یه مقداری صحبت بکنم.
In early Alcoholics Anonymous, you would not have come to a meeting unless you had done your steps.
خب در اوائلی که برنامه الکلی های گمنام تأسیس شد، شما اجازه شرکت توی جلسات حضوری رو نداشتین تا زمانی که 12 قدمتون رو کامل کرده بودین. شما اجازه نداشتین صحبت بکنین توی جلسات.
You would have been taken through the 12 steps in your hospital bed while you were withdrawing from alcohol.
حتی ممکن بود که 12 قدم و زمانی که توی بیمارستان دارین خماری ترک الکل رو روی تخت خواب میکشین 12 قدم رو همونجا با شما کار بکنن.
So when you came to your first meeting and they talked about the 12 steps, you knew what they were talking about.
دلیلش این بود که میخواستن زمانی که شما برای اولین بار میایین توی جلسه شرکت میکنین و اونا راجع به 12 قدم توی اون جلسات صحبت میکنن، شما متوجه باشین که اصلا اینا دارن راجع به چی صحبت میکنن.
Then the number of people coming into Alcoholics Anonymous increased dramatically.
ولی به یک باره تعداد افرادی که اومدن و عضو انجمن الکلی های گمنام شدن به یک باره به شدت تعداد اون افراد زیاد شد.
And it became necessary to have a mechanism for taking people through the 12 steps in their first month in recovery.
برای خاطر همین، برای اینی که اون افراد بتونن سریعتر توی جلسات شرکت بکنن، نیاز به یک در واقع تکنیک بود برای اینی که توی به سرعت خیلی زیادی اون قدم‌ها رو بتونن زیر یک ماه کار بکنن که افراد بلافاصله بتونن شرکت کنن توی جلسات.
And so they started what are called back. They started what are called back to the beginners meetings.
بنابراین اونا شروع کردن یه سری جلسات رو تشکیل دادن به نام جلسات تازه واردان.
And in a beginners meeting, a beginner would come the first week and they would do steps one, step one, two and three, I think it was. So over 4 weeks they would do all 12 steps in a meeting.
و توی جلسه تازه واردان، اونایی که تازه اومده بودن، در حدود 4 هفته اینا 12 قدم رو کار میکردن. همزمانی که میومدن توی جلسه شرکت میکردن، جلسه حضوری، 4 هفته 12 قدم رو تمام میکردن.
This was not reading about the steps, it was actually doing the steps.
این در واقع برای این نبود که شما قدم‌ها رو بتونید مثلا کامل بخونید، در واقع یه یادگیری اولیه بود راجع به اینکه قدم‌ها دارن راجع به چی صحبت می‌کنن.
The fourth and fifth steps were done in between two meetings.
مثلا قدم 4 و 5 توی 2 جلسه انجام می‌شده.
But the other steps were actually completed in those 4 meetings.
ولی قدم‌های دیگه توی 4 جلسه تموم می‌شده، یعنی بیشترین زمان مختص قدم 4 و 5 بوده.
A newcomer would be accompanied by another member through this 4-week process.
و توی این 4 هفته‌ای که اون تازه وارد شرکت کرده بوده، با یه کسی که حالا جلوتر از اون بوده و قدیمی‌تر بوده، در واقع به عنوان همراه کار می‌کرد اون قدم‌ها رو توی این 4 هفته.
And after those 4 weeks, that newcomer, who's no longer a newcomer, would go back to the beginning and accompany another newcomer through the 4-week process.
و به این شکل اون کسی که تازه وارد بوده، بعد تموم شدن اون 4 هفته اولیه دیگه تازه وارد حساب نمی شده و شروع می کرده قدم ها رو به عنوان کسی که قدیمی تره با یک تازه وارد دیگه به همون شکل 4 هفته کار می‌کردن.
So everyone in AA would have done the steps within 4 weeks.
و توی الکلی‌های گمنام همه توی اون زمانای قدیم که تازه شروع شده بوده همه در 4 هفته قدم‌های 12 گانه‌شون رو تموم می‌کردن.
The effect of this on the fellowship was like an explosion of sobriety.
و این یه نتیجه خیلی جالب داشت راجع به اینی که خیلی زیاد پاکی در واقع آمارش رفته بود بالا به خاطر این کار.
And this explosion particularly was centered around Cleveland in Ohio.
این آمار پاکی توی کلیومنت اوهایو ایالت اوهایو در واقع خیلی زیاد دیده می شده.
And it lasted for about 10 years.
و این 10 سال ادامه داشته.
At which point the 12 and 12 was published. The AA 12 and 12 was published.
و بعد از اون 10 سالی که این شکلی داشتن کار میکردن یه در واقع برنامه دیگه‌ای به نام 12 شروع به کار میکنه.
And these beginners meetings were converted into step and tradition study meetings.
و این جلسات تازه واردان در واقع اون شکلش رو عوض کرد و تبدیل شد به جلسات کتابخوانی و همراه کارگاه قدم.
At that point people began to come to meetings who had not completed the 12 steps.
اونجا بود که افراد تازه واردی که قدم‌ها رو کار نکرده بودن به شکل اون سرعتی یواش یواش شروع کردن و اجازه پیدا کردن که توی جلسات شرکت بکنن.
And a new concept of sponsorship began to appear.
و بعد از اون شکل راهنما و رهجو دیگه اینجا عوض شد و تبدیل به یک چیز جدیدی شد.
Where your sponsor become more like a kind of life coach.
که اینجا دیگه راهنما رو تبدیل کرد به عنوان یک مربی زندگی برای رهجو.
And the percentage of people getting sober got less and less.
و به این شکل بود که آمار پاکی هی بعد از این که این شکل قدم رو عوض شد کمتر و کمتر شد و آمار پاکی بسیار پایین اومد.
People were still working the steps but in a much less disciplined way.
اونا در واقع هنوز داشتن 12 قدم رو کار میکردن ولی به اون شکل جدی که اوایل بود دیگه نبود.
People were allowed to come to meetings and flop about for years without beginning step work.
و آدم ها اصلا اجازه داشتن وارد جلسات بشن با این حالی که سالها گذشته بود و هنوز اصلا قدم کار نکرده بودن.
Other people were spending years on the fourth step, never getting to the fifth step.
خیلی‌ها بودن که هنوز تو قدم 4شون گیر کرده بودن و قدم 5 رو انجام نداده بودن بعد مدت خیلی طولانی.
And the recovery rate dropped from over 90% to under 10%.
و اینجوری بود که در واقع اون بهبودی و پاکی آمارش برای کسایی که شرکت میکردن از بالای 90% آمار بهبودی و پاکی اومد رسید به پایین 10%.
Wally P, the author of Back to Basics, discovered this history.
و چیزی که هست اون نویسنده کتاب بازگشت به اصول متوجه این موضوع میشه، اینی که آمار بهبودی اوایل توی AA خیلی بالاتر بوده. و کتاب Back to Basics رو می‌نویسه. جانم نیکولاس، I think the guys want to say something, so جان ولی جان شما چیزی
محمد هم دو سه دقیقه برای پایان بردن این بخششون فرصت دارین، چون سوال هسته، چند تا سوال هست. ما 15 دقیقه پایانی رو ایشالله به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم.
پرسش پاسخ نیکولاسه درسته؟
بله با نیکولاس هستش. بله یه دو سه دقیقه که تقریبا بعد از اون دیگه بریم سراغ پرسش و پاسخ. خیلی ممنون باشه.
باشه باشه ممنون. Nicholas, can we wrap it up in 2-3 minutes? Because guys yep. have questions from you as well, so they want to yep. get to the questions as well.
Yep, I'm just got it literally just finished right now.
Sure.
Okay, so Wally P. wrote this book called Back to Basics about the beginner's meetings.
این شخص این کتاب بازگشت به اصول رو نوشت و در مورد جلسات تازه واردان توش توضیح داد.
It's a very interesting read and I recommend it to people on the call.
و این خیلی خوبه، این کتاب خیلی عالیه و من حتما به کسایی که توی این جلسه هستن این کتاب بازگشت به اصول رو توصیه میکنم. دوستان به امید خدا ما بازگشت به اصول هم داریم ترجمه میکنیم، اینم یه خبر.
Thank you for letting me share.
Thank you, Nicholas. We just actually translating Back to Basic to Farsi soon, so I just wanted to let you know as well. I've just told the guys, so
okay.
We get great. To the questions now. خب آقا محمد فرمت پرسش پاسخ چجوریه؟ برای من پرسشی نیومده.
خب بذاری من براتون بخونم چون اینا رو توی پی وی من فرستادن. من خدمتتون میگم که برای نیکولاس بخونین براش. یه دوستی پرسیدن
اگه لطف کنین سوالای کوتاه رو بپرسین که هم ترجمه شده باشه.
خیلی کوتاه و خیلی مختصر. دوستی پرسیدن اولیش اینه، رها کردن برای شما به چه معناست و چجوری رها میکنید؟ رها کردن برای شما به چه معناست و چجوری رها میکنید؟ کلا هم 4-5 سوال بیشتر 15 دقیقه هم وقت دارید. بفرمایید.
Being free from yourself for you, how is that and how do you do that? What's the meaning of being free from yourself? Nicholas?
Sorry, I was muted. Is Jason still with us?
Jason? I don't know. Let me check.
Because obviously I'd like him to be involved in this part.
I think he's not. I can't see him, Nicholas. Okay. No, he's not. He's not on the meeting, unfortunately.
Okay. Very good. So would you please ask me that question again?
Yeah. Is the question meaning being free from yourself? Actually, it means from your own will and move it to God's will. How do you do that? And what is the meaning exactly?
Okay, so every morning my alarm goes at the same time, 5:30 in the morning.
این داستان این که من چجوری رهاییم استارتش از 5:30 صبح زمانی که زنگ گوشی من میخوره شروع میشه.
I get straight out of bed, I kneel down and I say the third step prayer and the seventh step prayer.
بلا فاصله از تخت میام بیرون، زانو میزنم و دعای قدم سوم و هفتم رو میخونم.
I surrender my will and my life to God for the day.
اونجاست که من زندگیمو و در واقع اون خواست خودمو به خداوند تسلیم میکنم.
As I go through the day, whenever I'm tempted, I surrender. I'm powerless. Please God help me.
هر موقع در طی روز که وسوسه میاد سراغ من بلا فاصله تسلیم میشم و میگم خداوند به من کمک کن.
I try to live steps 10, 11 and 12 on a daily basis.
من قدم 10, 11 و 12 رو روزانه دارم انجام میدم.
This is our program.
و این برنامه ماست.
And most of the time I am relieved of the bondage of self.
و بیشتر زمان من از اون درون خودم میام بیرون. از چیزی که خودمو درونش پیچیدم خارج میشم، از اون در واقع مثل حالت کرم ابریشم، از اون تاری که به خودم پیچیدم میام خارج میشم.
I live happy, joyous and free.
و اون موقع است که با شادی و خوشحالی زندگی میکنم و آزادم، رهام.
So the answer to your question is numbered 1 to 12.
پس پاسخ سوال شما از شماره 1 تا 12.
Next question.
و منظورش همون قدم های 12 گانه است. Thank you.
آقا
محمد سوال بعدی لطفا.
بله خیلی ممنون. سوال بعدی هستش، میگه که پرسیدن هدف آقای نیکولاس از پاکی چی هست؟ هدفشون از پاکی چیه؟
نیکولاس، what is your aim to being sober? What does it mean? Why do you do that?
What is my what?
Your aim. Why do you like to live sober?
Oh, right. Okay.
Yeah, that's the question. So.
Okay. So, this is about the purpose of my life.
به خاطر اینی که اصلا زندگی من در واقع دلیل این زندگی من اینه.
So, it's a very important question.
این سوال خیلی مهمیه.
What is the purpose of your life?
شما چه چیزی برای زندگی داری؟ چه دلیلی برای زندگی کردن داری؟
The purpose of my life is to know, love and serve God.
The purpose of your life is...
My life is to know, love and serve God.
Okay, so دلیل زندگی کردن برای من اینه که خدامو بشناسم و خدمت گذاری کنم به خداوند.
In this life,
و توی این زندگی life,
so that I could be happy with him forever in the next life.
برای اینی که بتونم توی این زندگی که الان دارم با خوشحالی در کنار خداوند باشم تا برای زندگی بعدی که منظور اون دنیاست، هنوز با خوشحالی در کنارش باشم.
I recommend that you get clear about the purpose of your life.
من میخوام که توصیه کنم به شما اصلا دلیلی که زندگی میکنی رو پیدا کنی و ببینی به چه دلیلی داره زندگی میکنی.
And whether sobriety is compatible with that, or should I say, whether acting out is compatible with the purpose of your life.
آیا میخوایی ببینی که اون پاکی و یا اینی که اصلا لغزش در واقع جایی تو اون زندگی تو داره برای تو، برای زندگی تو آیا اون مناسبه؟
Next question.
پس دلیل زندگی کردن رو باید پیدا کنیم. خب سوال بعدی آقا محمد.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خب دوستمون سوال پرسیدن که چطور نقص خودنمایی کردن رو برطرف کنیم؟ show off and posing. چطور نقص خودنمایی کردن رو برطرف میشه کرد؟ show off and posing.
نه این سوال منه، اگه اجازه بدید من بپرسم ازش. بچه در مورد این یه نقص شخصیتی من هست، در مورد حالا خودنمایی و این شواف که خودش صحبت اولش گفت که نقص خودش هم بود، من خیلی کنجکاوم میبینم توی بیری برطرفش کرد که حالا مثلا درگیر سوشال میدیا و این چیزا. Sorry, Nicholas, you mentioned at the beginning that posing, showing off was one of your character defaults. So I just wonder, I think that I'm experiencing the same thing, especially in my day-to-day life. I wonder how you remove that defect.
Which defect are you talking about?
Showing off and posing. I believe that you say.
Oh, yeah.
Yeah.
Well, exactly the same. I deal with any defect. I name it. I humbly ask God to remove it. And I ask him for the countervailing virtue.
مثل بقیه نقصها و با ایرادهای دیگه هست که من باش رفتار میکنم و خیلی فروتنانه از خدا میخوام که برطرفش بکنم.
So I yep. say, God, please remove my boasting and give me humility.
خداوند این رفتار خودنمایی کردن من را برطرف کن و به جاش بهم فروتنی بده. تواضع.
I can do that for 14 days.
برای 14 روز من این کارو میکنم.
That's it.
Yeah, thanks. مرسی همینجور.
ممنونم آقا عادل. آقا محمد سوال هست بازم؟
بله یکی دیگه هست.
بله.
دیگه هم هست. بله بپرسم از خدمتون. دوستی پرسیدن چکیده 12 قدم توی این سالها در برنامه چی بوده براشون؟ چکیده 12 قدم توی این سالها در برنامه براشون چی بوده؟
Nicholas, in all these years in program, how do you summarize 12 step?
I can't.
You can't.
I can't. God can. I think I'll let God.
Man, yes. Sorry. Can we start again, please? Sorry.
I can't.
Yes.
God can.
Yep.
I think I'll let God.
خب چکیدش برای من این بوده. من نمیتونم، خداوند میتونه، پس میسپارمش دست خداوند.
That's the first part. The second part is to forget myself and turn to God in unselfish constructive action.
این قسمت اولش بود که توانایی ندارم. قسمت دومش اینه که در واقع اون خودم رو تسلیم کنم، اون خودخواهی خودم رو، خودخواهی رو از خودم بگیرم و خودم رو به صورت کامل تسلیم خداوند بکنم. نیکولاس، I just wanted to make sure that I've got this right. Can you repeat the second part? Please.
To forget myself.
Oh, yeah. Okay.
Turn to God and yes. others in unselfish constructive action.
به خودمو فراموش بکنم، این خود خودمو فراموش بکنم و برم به سوی خدا بدون کوچکترین خودخواهی. خودخواهیم هم کنار بذارم. Okay?
All right.
بچه این جواب بود. So, آقا محمد سوال دیگه هم هست.
So shall we make this the last question?
I think the question done. So we don't have any more question, I believe. Let me ask them. آقا محمد سوال دیگه هست گفتین؟
نه همین جان دیگه. تموم شد سوالا.
خب پس خداحافظی کنیم و نیکولاس.
حالا دیگه در اصل دیگه الان صحبت تموم شده. بله دیگه حالا اگه میخوان تشریف okay. بذارن یا کار کردن میتونم.
ممنونم از شما نیکولاس. Thank you very much.
So و من داشته باشین خدمتشون و از اینکه تشریف بودم ازشون سپاسگزار هست.
Nicholas, everyone saying thank you to join our meetings and thank you for accepting our invitation. So the guys will continue the session now.
A pleasure. Thank you. And please send me a copy of the recording.
خیلی ممنونم. لطفاً برای من یه کپی از چیزی که ضبط کردینم حتماً بفرستین. تشکر از همه دوستان. آقا محمد جلسه خدمت شماست.